امروز پنجشنبه 21 فوریه 2019 برابر با 2 اسفند 1397 در خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه عصر جدید هستم. بله، این قدرت ها رو شما ذکر کردید، یک چیزی رو که قبلا مکررن با هم دیگه صحبت کردیم رو از راه فایده‌ای که برای به دلیل فایده‌ای که برای تکرار مسائل مهم میدونم خدمت شما عزیزان یادآوری میکنم، و اون این که محل پندار دو جا بیشتر نمیتونه باشه، دو جا فقط، نه سه جا و نه یک جا، و اون دو جا یکی قدرت، یکی زوره و نمادهای زور و قدرت، و آن دیگری مردم، حقوق هستش. حالا بر اساس این که پندار اون شخص به کدوم طرف متمایل باشه، اون وقت اون گفتار و اون کرداری که از اون شخص سر میزنه نشأت میگیره از محل پندارش. حالا ببینیم که با این مقدمه که شما ارائه دادید به شنوندگان عزیز چجور میشه اینو بستش داد و چجور میشه که این رو به اصطلاح در حد هر کدوم از شنوندگان عزیز این برنامه مطرح کرد. با تأکید عرض میکنم در حد هر کدوم از شنوندگان عزیز. مسئله‌ای که هست، مسئله این هستش که سرنوشت ما سرنوشت بدیه، سرنوشت ما ایرانیان 80 85 90 میلیون ایرانی، خدا میدونه که آمار دقیق چی هست، فقط گفتن 400 هزار نفر کودک بدون شناسنامه هست در این رژیم فاسد بیکفایت بیلیاقت که متاسفانه افتاده به جون این کشور و این ملت. خب حالا در حد هر شخص عرض کردم، در حد یک شخص یعنی چی؟ شخص یعنی من، یعنی شما، یعنی شمای شنونده، در مقابل چی؟ در مقابل قدرت. حالا بسته به این که پندار من و شما، در حد یک شخص دارم میگم، پندار من و شما چه حد متمایل باشه به قدرت و قدرت رو، زور رو چقدر اصیل بدونه، اون وقت یک جور طرز فکر، یک جور صحبت کردن، یک جور کردار، یک جور گفتار از آدم سر میزنه، و اگر که نه بپذیره که اگر که به سمت حقوق متمایل بشه این پندار، اون کردار و اون گفتاری که ازش سر میزنه چطور میتونه نقش داشته باشه، و اونطور که توضیح خواهم داد در این 35 دقیقه که در اختیار من هست، نقش بسیار تعیین کننده و حیاتی خواهد داشت در اینکه سرنوشت ما خوب و خوبتر بشه. اینا همش دو تا راه جلوی ما گذاشتن، و ما خود را متاسفانه، ما یعنی یک بخشی از جامعه ایرانیان در داخل و خارج از ایران، خودمون به دست خودمون رو زندانی کردیم، بین انتخاب که نمیشه گفت، ولی بین زندان بد و بدتر، اینه که آدم مثلا زهر مار بذارن جلوش بخوره یا اینکه زهر عقرب بذارن جلوش بخوره. هیچ اصلا نگه به خودش که آدم مثلا میتونه یه غذاهای خوشمزه‌ای هم بخوره، لااقل با دست خودش زهر مار و زهر عقرب رو نذاره توی حلقوم خودش. آنچه که با ترساندن مردم، مثال بارزش در موقع رای گیری انتخاباتم که واقعا ابا دارم راجبش اسمشو بذارم، هست که داریم دوباره به زودی به رای گیری بعدی نزدیک میشیم. خب حالا اگر که پندار ما به سمت قدرت میل بکنه، اون وقت میایم میگیم که خب این قدرت، اینی که قدرت خارجی یا قدرت داخلی چه میکنه؟ از یه طرف آقای پوتین رو داریم که همینجور داره محبوبیتش کمتر میشه، یه موقعی خیلی بالا بود با کارهایی که کرده بود، که اینا کارهایی هستن که در هیچ جامعه ای پایدار و امتداد پذیر نیستن، یک به اصطلاح رضایت های مقطعی و میانه‌ای رو ایجاد میکنه و مردم یک رأیای میدن در به اصطلاح نظرسنجی ها، ولی یه خورده که تبش قطع شد، آدم میبینه که اون مردم میبینن که ایداد بیداد عجب وضعیتی پیش اومد، وضعیت معیشتی مردم در روسیه جوری هستش که لازم داره این آقا به بحران. از یه طرف چین رو میبینیم، چین رو میبینیم که اقتصادش داره اون شتاب سابق رو نداره، چینی که دومین اقتصاد دنیا هست، و از اون ورم امریکا رو میبینیم که اولین اقتصاد دنیا هست. خب آقای ترامپ اونجا نشسته قدر قدرت و داره عرض شود که اون سرنوشتی رو که برای منطقه، برای ما مردم یا حتی برای مردم خودش رقم میزنه رو با قدرت، همچین با جلال و جبروت هم حرف میزنه، اون قیافه های واقعا کمیک و مسخره‌ای که به خودش میگیره که منو همش یاد این روایت میندازه از رضا شاه پهلوی که موقعی که به اصطلاح برانداختنش، اونایی که آورده بودنش سر کار دومشو گرفتن و مرخصش کردن، ظاهرا با خودش راه میرفته یا قبل از اون با خودش راه میرفته و میگفته که اعلی حضرت ولی نعمت قوی شوکت، بعدم خودش به خودش میگفته های زکی. یعنی اون خودش میدونسته که توی وجودش هیچی نیست و فقط به خاطر قدرت‌های بزرگ هستش که در این مقام و موقعیت قرار گرفته، ولی متاسفانه میبینیم که در اون زمان و در زمان پسرش و حالا در زمان نوش یه عده‌ای هنوز قدرت و قدرت خوب رو قائل هستن براش، اصالت قائلن براش. این قدرت چه قدرت خارجی باشه، اون مثال‌هایی که براتون عرض کردم در غرب و شرق، حالا همه رو گفتیم، انگلیس هم بگیم دیگه. انگلیس هم ظاهراً با توجه به بعضی از نظر بعضی از هموطنهای ما، این کشوری که به قول خودشون البته آفتاب در مرزهای بریتانیای کبیر هیچ وقت غروب نمی کرد، الان ببینید که واقعاً چطور به دست و پا افتاده و چجور جوری گیر کرده در گل که اصلا فرداش هم مشخص نیست. همین دیروز بود که خانم تریزا می واسه گدائین که تو رو حضرت عباس اگه میشه یه خورده یه تغییر و تحولی در این قراردادی که بستیم ببند به ما قائل بشید، رفته بود پیش آقای یونکر تو بروکسل اتحادیه اروپا و دست از پا درازتر برگشت رفت و همونجور که دیدیم چندین نفر از هر دو تا حزب غالب محافظه‌کار و لیبر انگلیس جدا شدن و خودشون برای خودشون یک به اصطلاح حزبی رو دارن تشکیل میدن. یعنی در واقع اون چیزهایی رو که ما در مورد قدرت‌های مختلف در قبل میدونستیم، میبینیم که در عمل واقعا هیچی نبود. در عمل یک حباب بزرگی که بادش کرده بودن بود که داره یکی بعد از دیگری میترکه. اینی که آمریکا اینقدر پول داره، اینی که آمریکا اینقدر اسلحه داره، دلیل بر بزرگی و ابرقدرتیش نیست. حباب امریکا مدتی است ترکیده، از وقتی که بارز شد و مشخص شد، از وقتی که آقای ترامپ رو به اصطلاح بهش رأی دادن و گذاشتنش تو کاخ سفید، و الان که میبینیم که واقعا چه افتضاحی رو پیش آورده که یک خطرات بسیار بزرگی رو به خصوص در قلمرو اقتصادی در تا آخر سال 2019 یا در سال 2020 پیشبینی میکنن که میگن بسیار بزرگتر از اون سقوط بازار در سال 2008 و 2009 بود. یه برنامه جالبی رو من چندین سال پیش توی یکی از تلویزیون‌های آمریکا نگاه میکردم که یک مأمور جاسوسی، مأمور CIA آورده بودن پشت تلویزیون و باهاش مصاحبه میکردن و میگفتش که راجب ایرانی ها، ای کاش، توجه کنید، ای کاش اون یک دهم اون مقدار توانایی هایی که مردم ایران فکر میکردن ما داریم رو داشتیم، اگر اینجوری بود که واقعا خدای دنیا بودیم. همه این مقدمه رو عرض کردم که ببینید اون قدرت، پنداری که میتونه قدرت مکان باشه، پنداری که قدرت رو اصل میدونه، یکی به قدرت خارجی بایسته که روی بکنه یا به قدرت داخلی. داریم الان راجع به قدرت‌های خارجی صحبت میکنیم و یکی بعد از دیگری میبینیم که چطور وضعیت بسیار نامجمل و بدی دارن. از اون ور اومده اون سیرک مسخره رو توی ورشو گذاشته. خیلی برای من نمیدونم بگم خنده داره یا گریه داره، اون کسانی که خودشون ایرانی میدونن و انقدر خودشون رو واقعا بیمایه میدونن و انقدر بدتر از خودشون مردم ایران رو بیمایه میدونن که دست و پا میشکنن که برن تو صف که نبادا از قافله عقب بیفتن، و بلکه مثلا یک نیم نگاهی در یک تئاتری، در یک سیرکی مثل سیرک ورشو اسمی از اینا بیاد، نبادا یه چلبی چیزی رو اینا بخوان به اصطلاح بذارن اون بالا که اینا از این خان نعمت عقب بیفتن. حتی در بهترین وجه اگر که اینا واقعا صادق بودن و پی قدرت و دزدی و هیزی و فساد نبودن و واقعا به اصطلاح دغدغه وطن و هموطن رو داشتن، اینم ارفاق بسیار بسیار بزرگ ها، غیر ممکنه که یک کسی واقعا دغدغه وطن رو داشته باشه و بره به دریوزگی و گدایی در سر بیاساید در آستان قدرتی مثل مثلا آمریکا. دیدیم که البته کسانی هم که در اون فرشو شرکت کردن بسیار ناچیز بودن، یا اینکه کارمندان دونپایه وزارت خارجهشون رو فرستادن و در واقع یه آبروریزی دیگه ای شد برای آقای ترامپ. در نتیجه هموطن عزیز که قدرت رو اصیل میدونی، هموطن عزیز که پنداری قدرت مکان داری، قدرت خارجی داستانش اینه. از اون ورم آقای نتانیاهو رو هم بگیم دیگه که چند تا پرونده فساد خود و خانوادهش دارن، بگیم که در شرایط به اصطلاح متزلزلی هست و همین چند ماه آینده که انتخابات هست معلوم نیست که چطور میشه، و در واقع اون نوچه غرب به خصوص امریکا در خاورمیانه که اموراتش میگذره، گردانندگانش مثل نتانیاهو و بقیه اموراتشون فقط از این بابت میگذره که در خاورمیانه و منطقه ما صلح نباشه و جنگ باشه و خشونت باشه. یادمون باشه که آقای نتانیاهو در کابینش جشن گرفتن و شامپاین باز کردن و نوشیدن به سلامتی آقای احمدی نژاد وقتی که در اون کودتای انتخاباتی آوردش آقای خامنه‌ای سر کار، که گفتش که نظر من یا فکر من به ایشون نزدیکتر است. حالا بگذاریم که روبروی خودش هم ایستاد، آبروش رو هم برد، آبروی نظام رو برد و با اون میزان زیاد پولی که از قیمت سرشار نفت گیرش اومد چطور کاش که همه رو میریخت واقعا توی جوب آب، کاش که به صورت نوترال و خونسا مصرف میشد ازش. از اون درآمد نفت عظیم اینا استفاده کردن برای تخریب اقتصاد ایران و اقتصاد ایران رو به جایی رسوندن که همون جور که شما در ابتدا اشاره کردید بله مثل که یک کمی اکو داره صدامون، اقتصاد ایران رو به جایی رسوندن که الان دلار به 12,000 و 13,000 تومان رسیده. بعد از اینه که اون رسید به اون جایی که رسیده بود و آوردنش پایین، و بسیاری از اقتصاددانا گفتن که این رو به اصطلاح ترتیباتی بوده که خود رژیم داده برای اینه که بتونه یه پولی در بیاره از مردم واقعا نگونبخت ایران، تا الانه گفتن تا 12,000 و 13,000 و 15,000 تومان هم حتی گفتن. در نتیجه این تکلیف قدرت خارجی، این آقایونی که حالا میرن با کسانی که وابسته، حالا مثلا ممکنه زندانی هم بوده ها در همین رژیم یا در رژیم سابق، حالا بیاد مثلا با یک کسانی که دیگه معلوم الحال هستن در وابستگی، بیاد بگن که آقای فلان شخص رفته با مثلا آقای رضای پهلوی ائتلاف کرده، به جای اینکه اصلا بریم ببینیم که چه کسی با چه کسی ائتلاف کرده و کی از امریکا پول گرفته و نگرفته و توی جلسه ورشو کی رفته یا نرفته، ببینیم که اینا، البته مهمه که بشناسه آدم این آدم رو، ببینیم که خود ما مردم چی کار میتونیم بکنیم، به جایی که منتظر بشیم که کی با کی ائتلاف بکنه یا نکنه، کی گفته امروز همه با هم و فقط اتحاد، که ببینیم که باز دوباره آبروی کی میره سر اینی که هیچ کس در این فقط اتحاد و ائتلاف نمیخواد وارد بشه و هر کی هم میره آبروش میره و خودشو مهرش سوخته میکنه. از خودمون بپرسیم، از خودمون، هر کدوممون از خودمون بپرسیم که من میتونم چیکار بکنم، من گوینده، من شنونده، شما مصاحبه کننده، چه کار میتونم بکنم که میزان خشونت رو در جامعه پایین ببرم، میزان حقوقمندی رو در جامعه بالا ببرم، که ما تا تا وقتی که تغییر نکنیم نمیتونیم تغییر بدیم. فرقی نمیکنه که اگر که این رژیم بره، عمامه بره، جاش دوباره کلاه و کراوات و عرض کنم که اینا بیاد، ولی باز دوباره بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال بیایم بگیم که خامنه ای روحت شاد. این که درست نیست. یک ملت رشیدی، یک ملت فهیمی، یک ملت پیشروی اینجوری که خود شد دست مایه بازی قدرت ها که نمی کنه که این، یه مقدارم به خودش اعتماد میکنه، یه مقدارم به خودش و به هموطنان خودش اعتماد میکنه که از این چاه، از این چاله به اون یکی چاله و این به اون یکی چاه نیفته. خب چجور میشه این کار کرد؟ قضیه قدرت های خارجی رو عرض کردم که چطور ناتوان شدن، چطور بی قدرت شدن. همون بزرگترین ابرقدرت دنیا حتی اگرم بخواد به جای حمله بکنه، الان تو برزیل ببینید که چه شکلی، الان ببینید تو آمریکای جنوبی، در بقیه کشورها چجوریه داستانش، حتی اگرم بخواد حمله بکنه اون توانایی سابق رو نداره. جنگ رو یادمون نره، جنگ رو اسلحه نیستش که میکنه، پول نیستش که میکنه، آدم ها هستن که جنگ رو میکنن. دلیل اینی که ارتش دلیل ایران در مقابل صدام حسین ایستاد و به قول یاسر عرفات معجزه که حماسه که نه، معجزه آفرید، در علارغم تحریم ها، علارغم تمام نقصان هایی که داشت، علارغم اینه که از زیر تخت شکنجه اینا رو آوردن نشوندن پشت هواپیماها، از میهنشون دفاع کردن. جنگ رو انسان میکنه و در امریکا نه فرماندهان ارتش و نه سربازهای خردپای ارتش هیچ کدومشون انگیزه جنگ ندارن، ولی متاسفانه هنوز بعضی از بگم ایرانیان لابد هستن که به ذریح امامزاده کاخ سفید دخیل میبندن و بدو بدو خودشون رو به اونجا وصل میکنن. البته بیایید ببینید که چقدر شور شده داستان، که مثلا یک کسی که وابستگیش بسیار محرز هست و دیگه از هر من شمس هستش، آقای رضای پهلوی گفته که من برای خودم از امریکا یا از جایی پول نمیگیرم، ولی خب طرفداران من دیگه به من مربوط نیست. حالا اینه جملهش رو جلوی چشمم نیست، ولی چنین اعلامیه داده بود. یا مثلا اون 400 نفری که نامه نوشتن به کاخ سفید، این آقا خودش رو به اصطلاح دور کرد، فاصله گزید از اونها که من از اینها نیستم، و یک اعلامیه هم در رد آنها داد. چرا یک شخصی مثل رضای پهلوی این کار رو مجبور بکنه؟ برای اینه که نشون دادن مردم رشید ایران که یک حداقل لازمی از مردم ایران پندارشون به سمت قدرت نیست، به سمت حقوقه، به سمت مردمه، به سمت استقلال و آزادی است، از بلکه پایه‌ای ترین و اساسی ترین حقوق ذاتی انسان. خب چرا اینطور هست؟ چرا نتونسته قدرت خارجی در ایران یک آلترناتیو بسازه، یک بدیل وابسته بسازه؟ شما شنوندگان عزیز من توجه داشته باشید که بسیار قبل‌تر از سوریه و لیبی و عرض شود که افغانستان و عراق، اینا فکر تجزیه ایران رو داشتند، خیال خام تجزیه ایران رو داشتند که به حداقل 5 تا کشور تکه پاره تقسیمش کنن. ولی چی شد که علی رغم وجود این رژیم ولایت فقیه هنوز موفق نشدن؟ دلیلش هم خیلی ساده است، برای اینه که اون حد اقل لازمی از مردم ایران به استقلال، به استقلال و آزادی و حقوق باورمند هستن هنوز، و اندیشه و پندارشون به سمت حقوق هست. حالا آیا میتونه بهتر از این بشه؟ قطعاً میتونه بهتر از این بشه. برازنده ما بهتر از این هست. برازنده ایران و ایرانی خوب و خوبتر است و نه بد و بدتر. خب حالا چرا نشده اینجور؟ برای اینه که اون حد اقل لازمی از مردم ایران که بریده اند از قدرت‌های خارجی و بریدند از به اصطلاح بدیل وابسته ای که قدرت های خارجی براشون درست کردند و پشت کردند به اونها و هیچ جا و مکانی ندارن اونها، هنوز به اندازه کافی به قدرت داخلی پشت نکردن. به اندازه کافی میگم، یعنی نه که اصلا نکردن، به اندازه کافی پشت نکردن. یعنی چی؟ یعنی اون شعاری که بسیار زیبا در خیابونها خود مردم به صورت خود جوش دادن، اینو دیگه نمیتونه رژیم بگه اینا امریکا بود، امریکایی، جاسوس امریکایی بودن اینا، یا اینطور چیزایی که از این برچسبایی که میزنه، که اومدن به صورت خود جوش گفتن پشت به قدرت، روی به ملت، و توی نماز جمعه هم گفتن. خب پشت به قدرت، این به اندازه کافی نبوده متاسفانه. اون حداقل لازمی رو که مردم ایران باید پشت به قدرت داخلی بکنن اتفاق نیفتاده. قدرت خارجی رو گفتیم، حالا قدرت داخلی رو داریم میگیم. یعنی چی قدرت داخلی؟ میاد میگه که چند تا چیزو میگن. یکی اینه که بله اینا بد هستن، ولی اگر که اینا برن، ایران میشه سوریه، ایران میشه جنگ داخلی، ایران میشه تجزیه. یعنی چی؟ یعنی میگه که یه قدرتی لازم هست که یک پارچگی ایران رو نگه داره، جلوگیری بکنه از جنگ داخلی و تجزیه. در صورتی که هموطن عزیز من، یه کمی فقط فکر کردن میخواد. شما لازم نیستش که دوره‌های دانشگاهی دکترای دانشگاه علوم سیاسی رو بگیرید که به این نتیجه برسید که در واقع هر یک روزی که این رژیم بیشتر سر کار بمونه، خطر سوریه‌ای شدن ایران بیشتر میشه به همان نسبت. این رژیم هستش که از همون ابتدا که انقلاب رو دزدید و به ضد انقلاب تبدیلش کرد، با گروگانگیری، با جنگ، ادامه دادن جنگ، با بحران اتمی، با بسیار بحران‌های بیشمار کوچکتر از اون در داخل و خارج از ایران، حالا هم که رفته تو سوریه، اگر که به خاطر این کارهای این رژیم نبود که ما اینقدر منزوی نبودیم در سطح دنیا، اگر که به خاطر این عرض کنم که قدرت داخلی که بدون وجود بحران اصلا نمیتونه، اصلا متصور نیست برای خودش که بتونه سر کار بمونه، چطور ممکنه که چنین رژیمی جلوگیری بکنه از سوریه شدن ایران؟ مگه نگفتن زمان جنگ، در موقعی که آقای بنی صدر فرمانده کل قوا بود، گفتن نصف ایرانم بره، ولی بنی صدر جنگ و برنده، تا موقعی که بنی صدر فرمانده کل قواست ما نباید جنگ و برنده بشیم. و بعد از اونم در کودتای خرداد 60 به 8 سال جنگ رو ادامه دادن. چند هزار نفر کشته شدن، چند هزار نفر زخمی شدن، چند تا نسل از بین رفت، چه امکاناتی در اختیار ما میتونست باشه که از بین رفت، چند نفر رو تو زندان‌ها کشتن، در سراسر دنیا آواره کردن، گوشه نشین کردن، خونه نشین کردن، استعدادهای واقعا والای این مملکت رو از بین بردن به خاطر جنگ، با به خاطر اینه که الان بحرانه، الان موقع حقوق بشر نیست، الان موقع عرض شود که تمام این بهانه‌هایی که در موقع به طور کلی همه دیکتاتورها در موقع بحران برای اینه که استبداد خودشون رو ادامه بدن مجبورن که این بحران‌ها رو درست بکنن و مردم رو نگه دارن در لبه پرتگاه. الان عفو بین‌المللی گفته که هر گونه فعالیت حقوق بشری، آخه چطور ممکنه که توی کشوری جرم باشه که هست، و این رو عفو بین‌الملل گزارش داده. خب حالا این پشت به قدرت ما کردیم، پشت به قدرت خارجی کردیم، تمام کسانی که رفتن به قدرت‌های خارجی پول بگیرن، امکانات بگیرن، اینا ما مردم ایران پشت کردن بهشون، برای این هستش که بدیل وابسته درست نشده، نمی‌شود و نخواهد شد در ایران. حالا پشت به قدرت داخلی، آیا میشه گفت؟ یه دروغشون رو گفتیم دیگه. دروغشون این که اگر که سپاه نباشه ایران تجزیه میشه، و براتون عرض کردم که درست برعکس، به خاطر اینی که اینها هستن خطر تجزیه ایران هست، خطر جنگ داخلی هست، حتی خطر جنگ به اصطلاح حمله خارجی هست. خب حالا یه خورده کمتر، اون یکی چی میگه؟ میگه که اگر که این به اصطلاح رژیم بره، بعضیا که معتقد هستن به خدا و پیغمبر و دین هنوز هستن، میگن که اصلا بله اینا خیلی خراب کردن، ولی اگر که اینا برن مردم بیدین شدن و عرض شود که دیگه هیچ چیزی از این اسلام باقی نمیمونه. اونها من عرض میکنم که از این اسلام، از این اسلام فقاهتی، از این اسلامی که به اصطلاح آقای رفسنجانی و خامنه‌ای و بهشتی و خمینی میگفتن که بنی صدر میخواد ایران رو پاریس و روم بکنه، ما میخوایم ایران رو نجف و قم بکنیم، از اون اسلام چیزی باقی نمونده. اون رنسانسی که در مسیحیت اتفاق افتاد در دین اسلام هم با توجه به این انقلابی که در ایران به وجود اومد، با توجه به انقلاب اسلامی، با توجه به انقلابی که در اسلام اتفاق افتاد، این رنسانس هم اتفاق افتاد. حالا هنوز اینا سرکارن، قدرت دستشونه، وسایل سانسور و مخشویی دستشون هست. یه خورده که اینا متزلزل بشن تازه مشخص میشه که اون اسلام بیان قدرت، اون اسلام بیان زور، اون اسلام بیان خشونت چجور رنگ باخته و مکان و بی محل شده در ایران. از اون ورم یه عده رو مخشویی کردن که میگن که ما دینداریم و عرض شود که خداست دیگه، خدای قادر نمیدونم فلانه از این حرفا. خدا رم یک تصویری که تو ذهنشون هست، اون دسته تصویریست مثل آقای خامنه ای منتها خیلی به اصطلاح قدرتمندتر، اینجوری رو اینجوری خدا رو میبینن و به خودشون اینجوری توجیه میکنن انفعال خودشون رو، که اگر که این خدا نمیخواست که آقای خامنه ای بر ما سوار نمیشد، که این رژیم که بر ما حاکم نمیشد، که پس اصلا جنگ کردن و مبارزه کردن و حتی نفی این رژیم نفی خداونده، نفی خواست خداست. این دروغ‌ها خیلی ممکنه به ذهن بعضیا خنده‌دار بیاد، ولی واقعیتی هست که در برادران و خواهران اهل تسنن ما، حتی در کشورهای عربی مثل مثلا عربستان و سعودی، بیشتر هواخواه و باورمند داره تا دین شیعه، مذهب شیعه، که از همون ابتدا، البته نه این شیعه ای که اینها به این جا رسوندنش، حالت یک جنبش چپی رو داشت از همون ابتدا در دین اسلام. خب حالا پس حتی پشت به قدرت، اگر که خدا رو یک قدرت مطلق، یک خشونت مطلق، خامنه ای که جای خودشو داره بدونیم، حتی پشت به اون قدرت، خب پس میمونه چی؟ میمونه انسان، میمونه حقوق، میمونه من، شما، میمونه ما، میمونه ما و محیط زیست ما، که مثلا مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور طبیعی اومده خبر داده که 4000 ماهیگیر سنتی در خلیج پارس بیکار شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ماهیگیرای چینی که مجبورن اینا چوب حراج رو بزنن به اصطلاح تمام دارایی های این کشور، میاد یک توری میندازه تا از کف اقیانوس جارو میکنه تا بالاشو برمیداره میره، چیزی نمیمونه واسه این 400 هزار ماهیگیر سنتی، که میگه اینها نه ظرف 50 سال آینده، تا همین چند سال آینده مجبور میشن واسه فراهم آوردن قوت لایموت به اون خیلی بسیار عظیم بی خانمانان و حاشیه نشین ها در حلبی آباد های اطراف شهرهای بزرگ بیان و اونجا هجوم ببرن. حالا اونجا چقدر خشونت اقتصادی، خشونت فرهنگی و خشونت های دیگر رو مجبورن به خودشون و خانوادهشون و اطرافیانشون اعمال بکنن، و این کسانی که در به اصطلاح برج عاجی که در تهران و شهرهای بزرگ دیگه نشستن و منفعل همینجور نگاه میکنن که ببینیم حالا چی میشه، اونها هم در امن و آسایش نخواهند بود. در نتیجه این آقایون مجبورن که بحران درست بکنن. الان باز دوباره یه چیز دیگه یادم افتاد، آقای حسین خانزادی اگه اشتباه نکنم اسمشو، فرمانده نیروی دریایی، از رزمایش بزرگ ولایت و رزمایش بزرگ ولایت در تنگه هرمز گفته. یعنی چی؟ یعنی لازم داریم ما تشنج در دنیا را بندازیم، لازم داریم ما یک به اصطلاح بحرانی درست بکنیم که به بهانه اون بیایم و مردم رو سرکوب بکنیم. ولی اینم از دستشون در رفته. مردم با وجودشون دارن کم کم حس میکنن پشت به قدرت روی به ملت رو. چطور؟ قدرت خارجی رو باز عرض کردم، داریم راجع به قدرت داخلی حتی میگیم. هر جا که مردم جمع میشن، فرق نمیکنه کجاست، تو خیابونه، تو تاکسیه، تو اتوبوسه، تو متروه، حالا توی ورزشگاه ها، شعارهای که اصلا هیچ موقع سابقه نداشته. شما تو دسته تو آذربایجان، تبریز اگه اشتباه نکنم، بیان بعد از مسابقه فوتبال فکر میکنم استقلال تراکتور سازی باشه، بیان جمعیا شعار بدن زندانی سیاسی آزاد باید گردد به زبون ترکی، یا مثلا تو یک ورزشگاه دیگه تو فوتبال پشتیبانی بکنن از اون ورزشکارانی که در اعتراض به رژیم سخن گفتن، که آقای ولی فقیه به تیریج قباش برخورده بود. خب حالا این چی میشه؟ چه به کجا میرسه؟ بعضی از هموطنان منفعل، بعضی از هموطنانی که به خودشون اعتماد ندارن، به بقیه هموطنان اعتماد ندارن، میگن که چی؟ بریم کلای خودمون رو بگیریم باد نبره. حالا دو تا شعارم دادن. نه، این هستش که میسازه سرنوشت ما رو. این هست و امثال اینها، نه اینکه فقط این امثال اینها هست که سرنوشت ما رو میسازه. خورده 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 قلمرو قدرت رو تسخیر میکنن آدما، مردم معمولی، مردمی که پندارشون هرچه بیشتر به سمت حقوق سوق پیدا میکنه، به سمت مردم، از طریق مردم و توسط مردم میخوان تغییراتی رو ایجاد بکنن. در اون صورت هستش که نه مثل به اصطلاح سال 1388 که بگن رأی من کو، بلکه میگن حق من کو، حق من کو، حق من زندگی در استقلال و آزادی است، حق من برخورداری از کاره، حق من استفاده از منابع طبیعی زمینی و زیرزمینی و دریایی و هوایی کشور خودم هست، حق من دوستیه، حق من مهره، حق من محبته، محبت به خود، حتی محبت به بقیه، محبت به طبیعت. الان گفتن که اون آقای رضا جعفری نامی بود که معاون سابق سعید مرتضوی بود، اونو کردنش وکیل تسخیری بعضی از متهمان محیط زیست. ببینید چقدر گله گشاده. از اون برم آقای رئیسی رو میخوان بکنن رئیس قوه قضاییه. خب بشینیم هیچی نگیم و از بد از بدتر خواستیم دریم به سوی بد دیگه، درسته؟ ولی دیدیم که باز بدتر از اون نصیبمون شد. هر چی که گذشته بد شده بدتر و باز هم بدتر و باز هم بدتر و باز هم بدتر، تا این که میهن ما، حیات ملی ما در لبه پرتگاه فنا قرار گرفته. این بستگی به ما داره. خوشحالم که میبینم یک عده‌ای از هموطنان عزیزم که حالا پایمردی یک لفظی است که خیلی استفاده میکنن و من هم بعضی وقتا، ولی با شجاعت و دلیریه که زنان شیر زنان ایرانی دارن دیگه نباید گفت پایمردی، باید گفت پایزنی، ایستاده ها. یک دختر جوان واقعا جسهش نگاه بکنی، یک دهم جسه اون قول بیابونی است که تو خیابون با توهین و بیادبی بهش میگه حجابتو بپوشون یا بهش توهین میکنه. هیچ کار نمیکنه. این خانم فقط دوربینشو در میره شروع میکنه فیلم گرفتن ازش. اون قول بیابون نکره، نخراشیده، نتراشیده، چطور دمشو میذاره لای پاش و میدوه؟ و چطور هستش که اون رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اومده و میگه که آقایون تو مجلس اومده گفته هموطنان عزیز من، پشت به قدرت و روی به ملت کار کرده. اون خودش رو ملزم دیده که بیاد چی بگه؟ بیاد بگه که این گشت ارشاد یا باید تغییر بکنه یا بایستی که حذف بشه. چرا؟ برای اینه که برخوردهای نظامی جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ آقای ترامپ قشون کشیده، آقای رضای پهلوی اومده گفته که فلان چیز، یا اون حلبی چلبی هایی که ساختن تو واشنگتن اومدن این کار کردن، یا اصلاح طلب ها اومدن مثلا جلوی این خشونت های گشت ارشاد رو گرفتن. نخیر، همین این دختر بچه ها هموطنان بانوان دلیر و شیرزنان ایرانی که با یه دونه دوربین ورداشته اون رو گذاشته عکسش رو توی شبکه مندی های اجتماعی، و اون آقای که با اون به اصطلاح قد و قامتش به خودش اجازه داده این بی‌تربیتی ها رو به خواهر من، به خواهر شما، به مادر و زن و همسر من و شما بکنه، مجبور دیده خودش که در بره بره و رسیده کار به جایی که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم اومده اعتراف کرده که نه آقا این جواب نمیده، ولی کند راستش اینه که جواب که نمیده هیچی، نتیجه عکس میده. اومده یه کسی رو میخواستن سوار این ونا بکنن از گشت ارشاد که وردارن ببرنش، مردم اومدن نذاشتن، همچی اومدن نذاشتن که در ماشینم کندن، یارو تیر هوایی هم زده و مردم نترسیدن، اونام مجبور شدن برن. این هموطن دلیل ما، این شیرزن رو نتونستن ببرن به کمک بقیه آدمای دیگه. یا اون یکی یه آقایی تو خیابون با خانومش داشته راه میرفته، یه یارو پیدا شده بهش گفته که تو نمیدونم زن تو حجابشو فلان بکن از این حرفا، همچی پرخاش کرده رفته تو شکم یارو که اصلا آدم تعجب میکنه که یک آدمی مثل این چجور میتونه از یه دونه جواب به اصطلاح منفی اینقدر بترسه. هیچی نیستن اینا، اینها هیچی نیستن هموطنان عزیز من. یکی از همین این بسیجی ها سرکرده یک گروهشون میگفتش که ما 10 تا 20 تا 100 نفر هستیم، ولی مردم مثلا 1000 تا 500 تا 1500 تا یا هر چقدر که هستن، ما با این به اصطلاح باتوم و زنجیر اینا که حمله میکنیم و فریاد میزنیم به سمتشون حمله میکنیم، اینا میترسن و در میرن. ولی اگر که 5 تاشون 10 تاشون وایسن، اولی که باتومو میندازه و در میره من خودم هستم، رئیسشون میگفت. مطب دکتر بعضی وقتا جای درد دلهایی هستش که چیزهای عجیب و غریبی بعضی وقتا هموطنان از داخل کشور به اصطلاح تعریف میکنن واسه ما. ما میتونیم به شرطی که اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعیمون رو بهش باور داشته باشیم، به خودمون باور داشته باشیم. یک هموطنی این شعر رو خوند برای من که آقا آخه نمیشه دست و پنجه نمیشه نرم کرد، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ذکر کردم به این دوست عزیزم، عرض کردم که درست خط بعدیش میگه که رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، مصلحت بینی چه کار، باید تدبیر کرد. تدبیرم اینه که برای خود سرنوشت خوب و خوبتری رو رقم بزنیم. وقت من تموم شده در اینجا، از این وقتی که به من دادید بسیار متشکر هستم. هیچ راهی، هموطنان عزیز، جمله پایانیمو عرض میکنم، هیچ راهی برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، هیچ راهی، 5 بار دیگه هم تکرار اگه لازم باشه میکنم، هیچ راهی نداریم به غیر از اینه که به خودمون رجوع بکنیم، به غیر از این که پندارمون رو به سمت مردم، به سمت حقوق سوق بدیم و هرچه بیشتر، و تمرین حقوقمندی و حقوق مداری بکنیم در سطح خودمون، در رابطه با خودمون، در رابطه با اطرافیانمون، در رابطه با طبیعتمون. در اون صورت هستش که اجازه نمیدیم که دوباره، برای اینکه اینا که رفتنیان، اینو دیگه نمیدونم دیگه چه جوری باید اینا بگن که ما رفتنی هستیم. فقط میمونه که دوران گذار رو اونجوری که خودمون دلمون میخواد برای سرنوشت خوب و خوبتری مدیریت کنیم، و بعد از این که اینها رفتن یک سرنوشت خوب و خوبتری، نه این که باز یک کسی دیگه، یک مستبد دیگه با یک لباس دیگه بیاد و سوار بشه به کشور ما. ما در شرایطی هستیم و در شرایط بین‌المللی با اون قدرت خارجی که در ابتدا گفتم در شرایطی وجود داره که بهترین موقعیت‌ها رو برای ما فراهم آورده که یک دموکراسی، یک مردم سالاری پایدار رو در کشور خودمون ببینیم، به شرطی که هر کدوم از ما به خودمون و به بقیه باور داشته باشیم و اون چیزی که حالا شاید هم بد نباشه در یک موقعیت دیگه‌ای راجبش صحبت بکنیم، هسته‌های مردمی، 2 تا 5 تا 6 تا 10 تا 4 نفر آدمی که به هم دیگه معتمد هستن، وایسن بغل هم دیگه کار بکنن، فعالیت بکنن در جهت کاهش خشونت، در جهت حقوق مندی.